ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسفر دانا. در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی، معاونت فرهنگی و تبلیغات نمایندگی ولی فقیه در سپاه اقدام به تولید کتاب‌های صوتی ویژه فرماندهان، مسئولان، کارکنان و خانواده‌ها نموده که در صفحه اصلی سایت پاسدار بخش کتاب و کتابخوانی و سایت سراج اندیشه قابل دریافت است. پیش از این 29 کتاب گویا جمعاً به مدت 206 ساعت با هنرنمایی 574 گوینده کشور تولید و ارائه شده است و اینک 30 کتاب گویا در 40 فایل به مدت کلی 9 ساعت و با همکاری 36 گوینده تقدیم می شود. پسرهای ننه عبدالله، روایت محمد نورانی از ایثارگری های محمد جهان‌آرا، سید عبدالرضا موسوی، صالح موسوی، احمد فروزنده و نیروهای سپاهی، ارتشی، ژاندارمری و مرزبانی و دفاع قهرمانانه اهالی خرمشهر قبل از اشغال دشمن. کتاب صوتی پسرهای ننه عبدالله.
بخش اول.
از مرز آمده بودم به خانه سر بزنم. نزدیک ظهر بود. عطر دستپخت مادرم مرا به آشپزخانه کشاند. با خوشحالی بغلم کرد و بوسید. غذای مورد علاقه ام دالدس پخته بود. با هم از آشپزخانه بیرون آمدیم. هنوز سفره را پهن نکرده بود که یک بار صدای چند انفجار توی شهر پیچید. از خانه زدم بیرون. چند موشک از آن طرف اروند به طرف پایگاه دریایی و کشتی‌های نیروی دریایی شلیک شده بود. همیشه فکر می‌کردم آخر این چه تدبیری بوده که پایگاه دریایی و ناوچه‌های جنگی ایران در زمان شاه در فاصله کمتر از 300 متری خاک عراق ساخته شده. آیا نمی‌دانستند اگر روزی جنگی رخ دهد عراق با سبک‌ترین موشک از درون خاک خودش به راحتی می‌تواند کشتی‌ها را هدف قرار دهد؟ همون اتفاقی که امروز 31 شهریور 59 به وقوع پیوست. پس از صدای انفجارها از پایگاه نیروی دریایی، شهر هم زیر آتش سنگینی از توپخانه و خمپاره و موشک بود. خودم را به مقر سپاه رساندم. محمد جهان‌آرا گفت همگی برویم به مردم کمک کنیم. خیابان‌ها را دود و آتش گرفته بود. گلوله‌های توپ و خمپاره بی هدف از آسمان می‌بارید. با صدای هر انفجار سقف خانه‌ای بر سر زنان و کودکان ویران می‌شد. جای امنی نمی‌دیدیم. به هر خیابانی می‌رفتیم با خانه‌ها و مغازه‌های تخریب شده روبرو می‌شدیم. ارتش عراق واحدهایش را موظف کرده بود بدون توقف روی همه شهر گلوله بریزند. بیشترین گلوله‌ها روانه محله‌های پرجمعیت شهر مثل کوی طالقانی، مرکز شهر، مولوی و بازار می‌شد. یکی داشت با دو چرخه میرفت، ترکش به گردنش خورده بود. دختر بچه ها و پسر بچه هایی که دقایقی پیش در خیابان بازی میکردند گوشه ای افتاده بودند و فریاد میکشیدند. آنهایی که زخمی نشده بودند از وحشت فریاد میزدند. مردم زیر آتش و انفجارهای پی در پی غافلگیر شده بودند. هر کس به طرفی میدوید. از یک طرف در فکر عزیزانشان بودند، از طرف دیگر خمپاره‌ای نزدیک خودشان منفجر میشد و جانشان در معرض خطر بود. در چنین شرایطی مردم به همدیگر کمک می‌کردند. هر کسی با هر وسیله‌ای زخمی‌ها را به بیمارستان می‌رساند. بیمارستان‌های شهر پر از مجروح بود. تجمع اصلی در بیمارستان مصدق بود. داخل و بیرون بیمارستان حتی پیاده رو زخمی‌ها را چیده بودند. هر کسی هر کاری بلد بود انجام می‌داد. اگر می‌توانست زخمی ببندد می‌بست. آنهایی را که حالشان وخیم‌تر بود به بیمارستان می‌بردند. تعداد پزشک‌ها جوابگو نبودند، فقط فرصت می‌کردند جلوی خونریزی را بگیرند. دخترهای محله‌ها هم کمک می‌کردند. برادرم عبدالله هم در شهر به مردم کمک می‌کرد. آتش‌نشان‌ها از محله‌ای به محله‌ای دیگر می‌رفتند. آتش در شهر شعله می‌کشید. و قادر به خاموش کردن نبودند. با یک جیپ شهباز در شهر میچرخیدیم. هر جا صدای انفجار میآمد به آن طرف میرفتیم تا مجروحها را به بیمارستان برسانیم. در خانه همسایه ها را میزدیم، میگفتیم اگر ماشین دارید زخمی ها را ببرید. مردم حتی جنازه ها و زخمی ها را با گاری حمل میکردند. در سن 21 سالگی دیدن این همه آتش و مجروح و شهید سخت بود. وحشت زده بودم. نمیتوانستیم به فکر جان خودمان باشیم. پاسدار بودیم و احساس مسئولیت میکردیم به مردم کمک کنیم. خانمی را دیدم بچه‌ای در بغل داشت که ترکش خورده بود. پا برهنه و سر برهنه توی خیابان داد میزد. خواستیم بچه را از او بگیریم. آنقدر شوکه بود بچه‌اش را نمیداد. بالاخره بچه را به همراه خودش به بیمارستان بردند. شهدا را به قبرستان جنت آباد می بردند. چند نفر از خانم‌ها و دو سه پیرمرد آنجا بودند که کار غسل و دفن را انجام می دادند. چند نفر از کارگرهای شهرداری هم به کمکشان رفتند. وقتی تعداد شهدا زیاد شد دیگر فرصت غسل و نماز نبود. آقای نوری امام جمعه گفتند این شهدا غسل ندارند، همینطور دفن کنید. ملحفه و پارچه که برای کفن کم می آمد از مغازه ها می آوردند. شهدا را با لباس و بدون غسل دفن می کردند. کار به جایی رسید که دیگر توان بیل زدن و آماده کردن قبر نداشتند. چاله ای می کندند و جنازه را می گذاشتند. تعدادی جنازه هم ماند که شنیدم شب طعمه سگه های ولگرد شدند. عده ای از شهدا هویتشان نامعلوم بود. روی قبر می نوشتند پسر بچه ای با پیراهن زرد، دختر بچه‌ای با دمپایی قرمز، یا خانمی حدوداً 20 ساله اینجا دفن شده است. شب به پاسگاه مرزی برگشتم. مرز آرام بود، اما توپخانه سنگین تا صبح روی شهر آتش می‌ریخت. گلوله‌های توپ و خمپاره از بالای سر ما می‌گذشت و لحظه‌ای بعد صدای انفجار از توی شهر می‌آمد. نگران خانواده‌ام بودم. نمیدانستم آنها در چه حالی هستند. همه بچه ها برای خانواده هایشان دلشوره داشتند. شاید 100 واحد توپ و خمپاره انداز محله های شهر را زیر آتش داشت. نور گلوله ها را تعقیب می کردیم. وقتی در جایی از شهر فرود می آمد یک بار دلمان خالی می شد که توی خانه چه کسی افتاد. به یکی از بچه ها گفتم هر گلوله ای که منفجر میشه یه خانواده رو نابود می کنه. گفت
آره، ممکنه یکی از این گلوله ها تو خونه ما یا شما افتاده باشه.
بچه ها هرس می خوردند که خانواده هایشان زیر آتش هستند و کاری ازشان بر نمی آید. از عبدالرضا موسوی می خواستند اجازه بدهد به شهر بروند و به خانواده هایشان سر بزنند. اجازه نمی داد. از یک سو دغدغه حمله دشمن در مرز را داشتیم، از سوی دیگر نگران خانواده هایمان در شهر بودیم. نگاهی به آسمان انداختم، پر از ستاره و زیبا بود. شب پر اضطرابی را سپری کردیم. زشتی جنگ با زیبایی آسمان درآمیخته بود. آن روز 31 شهریور 1359 بود. برای ما خرمشهری‌ها جنگ زودتر از این شروع شده بود. ماهیت انقلاب ما علاوه بر قدرت‌های بزرگ، بعضی کشورهای عربی منطقه را به دشمنی و موضع‌گیری علنی و غیر علنی علیه ایران کشاند. عراق به دلیل داشتن مرز طولانی با ایران و رهبر قدرت طلبی که با زور و خشونت بر سر کار آمده بود، بهترین گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران بود. کینه دیرینه بر سر اختلافات مرزی و ارتباط ریشه‌دار نیروهای امنیتی عراق با بعضی از شیوخ خوزستانی بستر بیشتری را فراهم می‌کرد. عراق از زمان شاه با بعضی شیوخ محلی در ارتباط بود. وقتی انقلاب پیروز شد، این ارتباط‌ها را تقویت کرد. به آنها پیام می‌داد، آدم می‌فرستاد، با آنها در خانه‌هایشان جلسه می‌گذاشت، تحریک می‌کرد که بحث عربستان را در منطقه خوزستان مطرح کنند. همزمان با ما که مشغول راه‌اندازی تشکیلات بودیم، جریانی به نام جریان خلق عرب در خرمشهر فعال شد. ما کنسولگری انگلیس را گرفتیم و تبدیل به مقر کانون فرهنگی نظامی جوانان مسلمان انقلابی کردیم. آنها هم کنسولگری آمریکا را گرفتند. جریان خلق عرب از چند جریان تأسیس شد. نبض کار دست کمونیست ها بود. جریان‌های کمونیستی و عرب‌هایی که گرایش‌های مارکسیستی داشتند به دنبال سهم‌خواهی از انقلاب زمینه را برای فعالیت‌های فرهنگی، قومی و حرکت‌های مردمی در منطقه فراهم کردند. جوان‌های عرب خوزستان در رژیم گذشته هیچ جایگاه و پست کلیدی نداشتند و اهمیتی به آنها داده نمی‌شد. این خود انگیزه ای بود که آنها بدون توجه به شرایط نوپا بودن انقلاب به دنبال سهم خواهی و هویت نژادی خود باشند. این قشر به علاوه سرمایه‌داران بزرگ که عمدتاً از سوی رژیم شاه حمایت می شدند و منافع خود را در خطر می دیدند از جریان کمونیستی حمایت کردند. بعضی هم علاقه به اسلحه داشتند. حاضر بودند زندگیشان را بفروشند یک اسلحه داشته باشند. افرادی که با شعارهای حماسی و قومی به هیجان آمده بودند با وجود اسلحه ممکن بود دست به هر اقدام خطرناکی بزنند، یعنی سه جریان مارکسیستی، قومیتی و سرمایه‌داری علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی متحد شدند و شعار خودمختاری خوزستان را سر دادند. جریان خلق عرب به سرعت سه نوع تشکیلات در خرمشهر ایجاد کرد. یکی مرکز سیاسی خلق عرب که فعالیتش بیانیه صادر کردن، بحث‌های سیاسی، انتقاد به دولت و مطرح کردن مطالبات بود. تشکیلات دیگر مرکز الثقافیه یعنی فرهنگی بود. روشنفکران و ایدئولوگ‌ها آنجا جمع می‌شدند و بیشتر کارهای ایدئولوژی مارکسیستی می‌کردند. شعر و شعبی یا شب شعر قومی برگزار می‌کردند. سخنران‌هایی از کشورهای عربی دعوت می‌کردند. کمونیست‌ها از تهران و خارج از کشور به خرمشهر می‌آمدند، سخنرانی می‌کردند. دختری از الجزایر دعوت کرده بودند که قطار فشنگ بسته بود و تفنگ به دست سخنرانی می‌کرد که خلق عرب باید عربستان را ایجاد کنند، با مردم عراق و کویت متحد شوند. می‌گفت اسم اینجا عربستان است و باید رشد کند. محل این مرکز در خیابان فردوسی بود.